اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد عجل فرجه
و اللعن علی اعدائهم اجمعین. یه مطلبی از بحث دیروز که مورد سوال هم قرار گرفت باقی مونده، این رو عرض کنیم و بعد وارد بحث بعدی بشیم. عرض شد که ولایت هم برای پدر و هم برای جد ثابته. ولایت جد هم محصور در جد ابیست، بنابراین اگر در وصایت زن باشد این ولایت مقبول نیست. لکن یه مسئلهی مطرح است که صاحب شرایع هم اون رو مطرح کرده و اون این که آیا ولایت جد مطلق است یا مشروطه؟ به این معنا که مثلا جد در صورتی ولایت دارد که پدر در قید حیات باشه یا نه، طبق اونچه که بعضی از عامه گفتند مشروط به این است که پدر از دنیا رفته باشه، یعنی بحث در شرطیت بقاء الاب در ولایت جد است یا شرطیت موت الاب فی ولایت الجد. پس سؤال و پرسش از اشتراط ولایت جد به بقاء الاب طبق اختیار بعضی از علمای امامیه یا اشتراط ولایت الجد به موت الاب، چنانچه بعضی از عامه گفتند. بالاخره این باید معلوم بشه. بعضی از قدما مثل شیخ صدوق، من حالا آدرساش رو هم عرض بکنم، هدایه صفحه 260، شیخ طوسی نهایه جلد 2 صفحه 311، ابن جنید بنابر نقل مرحوم علامه در مختلف جلد 7 صفحه 100، ابن براج در مهذب جلد 2 صفحه 195، ابن زهره در قنیه صفحه 342، ابوالصلاح حلبی در کافی صفحه 292، سلار در کتاب مراسم صفحه 148. اینها قائل شدند به این که ولایت جد مشروط به بقاء اب است، یعنی تا زمانی که پدر زنده است جد هم ولایت داره و چنانچه پدر از دنیا بره دیگه ولایت برای جد ثابت نیست. اینها عمدتاً به روایتی استناد کرده اند، روایت در تهذیب هم نقل شده، روایت اینه، روایت فضل ابن عبدالملک عن ابی عبدالله علیه السلام: ان الجد اذا زوج ابنت ابنه و کان ابوها حیا و کان الجد مرضیا جازه. تهذیب جلد 7 صفحه 391 حدیث 40، وسائل جلد 20 صفحه 290، باب 11 از ابواب عقد نکاح حدیث 4. خب ببینید، طبق این روایت جد میگه ان الجده، جد اگر دختر پسرش را تزویج بکند به کسی، در حالی که پدر دختر در قید حیاته، و جد اون کاری که او هم کرده مورد رضایته، جازه یعنی این عقد جائز است. خب این معناش چیه؟ معناش این است که اگر ابوها یعنی پدر دختر در حال حیات نباشد، عقد جائز و نافذ نیست. به تعبیر دیگر که انه تکیه شده بر مفهوم وصف و کان ابوها حیاً، این وصف به حال پدره، یه اگر ازدواج تزویج بکند نوه‌اش را، دختر پسرش را به دیگری و پدرش زنده باشه جازه. خب اگر پدر زنده نباشه جایز نیست، نافذ نیست. نه، حالا من دارم نقل استدلال اونا رو میکنم. عرض به حضور شما، این تقریبا مستند اینهاست. حالا صرف نظر از این که این روایت از نظر سندی مخدوش هست یا نیست، چون محقق صاحب شرایع عبارتی دارد که اشاره، یعنی اشاره به ضعف روایت دارد، میگه مسیرن الا روایت لا تخلو من ضعفن، اما صاحب جواهر میفرماید این موثقه، روایت موثقه است، از نظر سندی اشکالی نداره. اما عمده مشکل در دلالت این روایته. ببینید، خب همطور که اشاره شد، در واقع پایه استدلال بر مفهوم وصف، میگه پدر دختر اگر زنده باشه، خب آیا ما میتوانیم بگیم اذن تفل وصف انتفل حکم؟ مسلمه مفهوم وصف اعتبار نداره و حجیت نداره، لذا نمیتونیم نتیجه بگیریم که اگر مثلا ابوها لم یکن حیاً این لم یجوز نکاح، نکاح نافذ نیست. عرض به حضور شما، یا اصلا بگیم مفهوم شرط که انه گفته ان الجد اذا زوج ابنه ابنه جاز ان كان ابوها حيا. خب نتیجه بگیریم، پس اگر پدر در حال حیات و در قید حیات نباشد، پس این نکاح نافذ نیست. نمیتونیم ما بر پایه مفهوم وصف یا مفهوم شرط یه چنین نتیجه‌ای بگیریم. علاوه بر این، عرض به حضور شما، ما اساساً میتونیم بگیم این روایت بالاولویه دلالت بر ولایت میکنه بعد الحیات. یعنی چی؟ یعنی بر اساس این روایت ولایت جد در زمانی که پدر در قید حیاته ثابته. اگر در زمان حیات ثابت باشد، در زمان موت پدر به طریق اولا ثابت می شود. بنابراین این روایت نه تنها دلالت بر اشتراط ولایت جد به بقای پدر ندارد، بلکه بالاولویه دلالت می کند بر ولایت فی حال ممات الاب. این دلیلی است که می توانیم حتی بر عدم اشتراط اقامه بکنیم. چند دلیل دیگر هم مرحوم صاحب جواهر ذکر کردند و صاحب عرض به حضور شما ریاض هم بعضن این رو بهش اشاره کردن که حالا اون ادله رو هم اجمالا ذکر میکنیم. دلیل حالا بر عدم اشتراط غیر از این روایت که گفتیم این روایت نه تنها دلیل بر اشتراط نیست، بلکه دلیل بر عدم اشتراط. صحیحه ابن سنان از امام صادق علیه السلام، قال هو ولی امرها. این تعبیر امام صادق که جد را ولی امر دختر پسر می داند، اینم در تهذیب جلد 7 صفحه 392 حدیث 46، وسائل جلد 20 صفحه 282 باب 8 از ابواب عقد نکاح حدیث 2. در یه روایتی است که این جمله حالا درش بیان شده، حضرت فرمودن جد ولی امر اوست. خب وقتی میگه ولی امر دختر پسر است، خب این اطلاق داره. هم شامل حال حیات اب و هم شامل حال حیات شامل حال ممات اب. یک، به علاوه تقریبا این امر مورد اتفاق است، یعنی این بالاخره اطلاق این روایت تو مادامی که تقییدی برخلاف این نباشه ما بهش اخذ میکنیم. دلیل دوم اتفاق بر این که جد ولی امر صغیر است، یعنی اگر کسی پدرش از دنیا بره و در سن صغر باشه، یعنی هنوز بالغ نشده باشه، این تقریبا اجماعی است که جد نسبت به او ولایت داره. پس دلیل اول شد روایت، دلیل دوم شد اجماع. دلیل سوم عرض به حضور شما، باز البته از روایت هم میتونیم یه روایت دیگه هم ذکر بکنیم، یعنی جزء دلیل اول اینم میتونیم بیاریم، موثقه عبیدالله که قبلا هم خوندیم، موثقه عبید قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الجاریتو یرید ابوها ان یزوجها من رجل و یرید جدها ان یزوجها من رجل، فقال علیه السلام الجد اولا بذلک ما لم یکن مضارا ان لم یکن الاب زوجها قبله و یجوز علیها تزویج الاب والجد کافی، جلد 5 صفحه 395 حدیث 1، من لا یحذر جلد 3 صفحه 395 حدیث، بله حدیثشو، این در باب باب الولی و شهود از به حضور شما، بله حالا حدیثشو الان شمارش، وسائل جلد 20 صفحه 298 باب 11 از ابواب عقد النکاح حدیث 2. بر اساس این روایت خب اب و جد هر دو ولایت دارن، بلکه ولایت جد اقواست از ولایت اب طبق این روایت، چون تصریح کردن الجدو اولا بذالک، منتها به شرط این که لم یکن مضارن. خب حالا اگر ما قوت ولایت جد را از ولایت پدر در حال حیات پدر ثابت کردیم، به طریق اولا باید ولایت او در حال موت پدر ثابت باشه. وقتی پدر که از عفست از دنیا بره، این لطمه‌ای به ولایت پدر، به ولایت جد نمیزنه، لذا این روایت هم دلالت بر عدم اشتراط ولایت جد به بقاء الاب دارد. این شد عرض به حضور شما دو تا دلیل، یعنی یکی روایات، یکی هم اجماع. دلیل سوم از یه دو تا مقدمه تشکیل شده. مقدمه اول این است که جد نسبت به اب ولایت مالی دارد اجماعاً، همه گفتند که جد نسبت به پدر ولایت مالی داره. مسئله نکاح اگر اهمیتش کمتر از مال نباشه، اگر بیشتر نباشه کمتر
نیست.
هست. برای جد هم ولایت نسبت به نکاح ثابت میشه. این عرض به حضور شما مطلبی است که بالاخره قابل توجهه، یعنی صلاحیت و قابلیت این رو دارد که به عنوان یک دلیل در این مقام ذکر بشه. دلیل چهارم استصحاب که به این بیان میتوانیم به اون استناد بکنیم. میگیم پدر قبل از موت اب ولایت داشت، در حال حیات قطعا این ولایت ثابته. به همین جهت اساسا شرط کردند برای ولایت جد اینکه پدر زنده باشه. پس قدر مسلم این است که پدر در حال حیات، جد در حال حیات پدر ولایت داره. بعد از فوت پدر شک میکنیم آیا این ولایت ثابت یا نه، استصحاب بقای ولایت جد را میکنیم، چون دلیلی هم نیامده که حتی ظهور یا اشعار داشته باشه که ولایت برای جد در حال ممات ثابت نیست. لذا حداقل اینه که شک داریم. یعنی اگر ما این روایات رو هم کنار بگذاریم، حداقل اینه شک داریم. خب وقتی شک داریم میتونیم استصحاب جاری کنیم. فتحصل من ما ذکرنا کله، که خلافاً لبعض الاعلام من القدما که نامشون برده شد، ولایت جد مشروط به حیات پدر نیست. بعضی از عام ولایت جد را مشروط به ممات پدر دانستند، درست نقطه مقابل اون چه مثل شیخ طوسی و بقیه گفته اند. اینها معتقدند در صورتی که پدر از دنیا بره ولایت برای جد ثابت میشه، تا زمانی که پدر هست جد ولایت نداره، اما وقتی از دنیا بره اون وقت جد ولایت پیدا میکنه. این در الحاول کبیر جلد 9 صفحه 191، مقن المحتاج جلد 3 صفحه 149. حالا باز این به نظر میاد آبرومندانه تره تا اون شرط اول. یعنی از نظر ظاهری بخوایم اعتبار عقلا رو هم در نظر بگیریم، این بهتره تا اون قول قبلی. اما اینم اشکال داره، یعنی ولایت جد مشروط به موت پدر هم نیست. چون ملاحظه فرمودید ما هم اجماع داریم، هم روایات متعدد صحیح السند و واضح الدلاله مبنی بر این که ولایت جد در حال حیات پدر ثابته. این حالا یه نکته ای بود که هم دیروز بعضی از دوستان سوال کردن و هم در ادامه بحث گذشته لازم بود مطرح بشه که ولایت جد آیا به نحو مطلق ثابته یا مشروط به مثلا شرط حیات پدر است، که ملاحظه فرمودید شرطی وجود نداره. خب بعد از این میام سراغ ولایت الام. دقت بکنید اصلا متن تحریر رو، البته ما یه مقداری از حیث ترتیب متن، یعنی مطالبی که در متن آمده رو رعایت نکردیم، گفتیم اول اولیاء را ذکر میکنیم بعد مولا علیهم را. صاحب عربه البته این رو تقریبا در متن شاید به اصطلاح ملاحظه کرده. ببینید عبارت صاحب عربه اینه، ببینم این عبارت صاحب عربه اول از حضور شما قبل از اینکه مسئله را مطرح بکند یه توضیح کلی راجع به اولیاء داده، اینجوری میگه. ببینید عبارت عربه اینه: فصل فی اولیاء العقد و هم الاب والجد من طرف الاب به معنا اب الاب فصاعدن فلا یندرج فیه اب و ام الاب. اینو فرموده. بعد رفته سراغ وصی و الوصی لأحدهما مع فقد الآخر و السید بالنسبه الى مملوکه و الحاکم. اول بعد ایجابی رو مطرح کرده، اونهایی که ولایت دارن، پنج گروه رو ذکر کرده، پنج دسته رو. بعد به اون مسئله یا بعد سلبی پرداخته، در ادامه فرموده ولا ولایت للام ولل جد من قبلها ولو من قبل ام الاب ولل اخ والام والخال و اولاده. اینو فرموده، منتها در مسئله یک اومده اون وقت اشاره کرده به مولا علیهم، میگه تثبتو، مسئله یک عربه تو این فصل اینه، تثبتو ولایت الاب والجد علی الصغیرین و المجنون المتصل جنونه بالبلوغ الی آخر. اول اولیا رو ذکر کرده بعد رفته سراغ مولا علیه. حالا ما هم چون بحث ولایت جد مطرح بود، یعنی ولایت اب و جد، خب همینجا باید اون بخش سلبیش ذکر بشه. لذا تو متن تحریر با اینکه یه خورده فاصله داره اما ما اینو مقدم کردیم. ببینید مسئله یک تحریر این بود: للاب والجد من طرف الاب به معنا اب الاب فصاعدا ولایتون علی الصغیر و الصغیرت و المجنون المتصل جنونه بالبلوغ و کذا المنفصل عن علی الظاهر. مولا علیهم رو بیان کردی، یه گروهشون رو. بعد میگه ولا ولایت للام علیهم. اینجا الان بحث ماست، یعنی اون بعد سلبی این مسئله که اب و جد، اون هم من طرف الاب، ولایت دارن اما ولایت برای مادر ثابت نیست. ببینید ولا ولایت للام علیهم، مادر خودش ولایت نداره، وللجد من طرف الام ولو من قبل ام الاب. جد اگر از طرف مادر باشه ولایت نداره، ولو ام اب باشد، مادر پدر باشد، مادر پدر ولایت ندارد، پدر مادر ولایت ندارد، چون خود مادر ولایت نداره اساس. خب حالا ما اون چه که مربوط به جد بود رو همه رو بیان کردیم، گفتیم فقط جد ابی، جد امی ولایت نداره، وللجد من طرف الام، اینو ما بحث کردیم که ولایت یعنی لا ولایت للجد من طرف الام ولو من قبل ام الاب، این رو هم ما بحث کردیم. فقط به امکان ابن لام الاب مثلا، این چجوری قابل تصویره که جد از قبل مادر پدر باشد، یعنی پدر مادر پدر، اونم ولایت نداره. خب ما اینا رو گفتیم اما فقط ولایت الام مونده. ما گفتیم اب و جد ولایت دارن، جد رو هم توضیح دادیم منظور کیه. حالا میگیم دو دسته ولایت ندارن، یا حالا دو گروه، یک مادر، دو برادر و عمو و دایی و بچه های اونا، اونا هم ولایت ندارن. این دوتا مونده باید توضیح بدیم. خب حالا چرا مادر ولایت ندارد؟ لا ولایت لل ام. اینجا چند دلیل بر نفی ولایت ام اقامه شد. از نظر اقوال هم باید بگیم بجز ابن جنید کسی مخالفت نکرد، یعنی همه قائلن مادر ولایت نداره. تنها ابن جنید است که میگه مادر ولایت داره، البته ولایت مادر رو هم مطلق نمیدانه، میگه ولایت بر صغیره دارد نه صغیر. دقت میکنید ابن جنید هم عرض به حضور شما قائل به ولایت مادر نسبت به دختر شده، اما نسبت به پسر عرض به حضور شما، شاید حالا این رو عباراتشو ما و استدلال ها رو ذکر خواهیم کرد، حداقل این قدر متیقنه، اون بخشش حالا یه مقداری محل بحث، تنها اوست. حالا او هم استدلالایی برای خودش داره. مرحوم علامه در مختلف بعضی از اون چه که صلاحیت دارد مورد استناد ابن جنید قرار بگیره رو ذکر کرده که حالا اینو ما یه اشاره بعدن میکنیم. حالا میام سراغ ادله ولایت، عدم ولایت مادر. مهمترین دلیل، وقتی داریم که هنوز ساعت چنده؟ هنوز ساعت رو یه درست به آدم نمیده. نه حالا سه دقیقه وقت داریم. حالا دلیل اول یا مهمترین دلیل بر این عرض بزرگ شما، اجماع و برخی روایاته که حالا اینا رو ذکر خواهیم کرد، برخی ادله دیگر هم ذکر شد. اولا این مسئله اجماعی است، اجماع محصل و منقول نسبت به این مسئله وجود داره. تنها کسی که با این اجماع و این حکم مخالفه ابن جنیده، و روشن است که مخالفت ابن جنید لطمه‌ای به این اجماع نمیزن. این دلیل اول که قابل قبول هم هست. دلیل دوم، برخی روایاتی است که در این مقام ذکر شد. روایات هم چند دست است، دقت کنید. گاهی به دلالت مطابقی برخی از این روایات استناد شده، گاهی به اولویت برخی از این روایات، و حالا این روایات رو با این دسته های مختلفش ما باید انشاءالله بررسی کنیم، ببینیم که عرض به حضور شما دلالت داره یا نداره تا فردا انشاءالله.